خاص نیست، بلکه مدار مکمل دوپامین هم وجود داره که به کمک اون میتونیم بفهمیم چه چیزی ارزش خواستن رو داره. این مدار مکمل دوپامین بهش میگن مدار کنترل دوپامین. وقتی دوپامین وارد مسیر آرزو میشه، حس برانگیختگی و تحرک ایجاد میکنه. ما شروع میکنیم به محاسبه و برنامه ریزی و از فعالیت همین مداره که میتونیم این کارها رو انجام بدیم. اما چرا مدار کنترل دوپامین؟ هدف این مدار مدیریت تحریک‌های کنترل نشده‌ایه که مربوط به قسمت مدار آرزوه. میخواد انرژی فرد رو به اطرافی هدایت بکنه که براش مفید هستن. به کمک همین مدار کنترله که ما میتونیم مفاهیم انتزاعی رو یاد بگیریم و راهبردهای آینده نگرانه به اطرافمون داشته باشیم. مدار کنترل دوپامین سرچشمه تخیله و به فرد این امکان رو میده که به آینده فکر بکنه و حتی پیامد تصمیم‌های خودش رو ببینه و بتونه در واقع گزینه‌های بهتری رو انتخاب کنه. هم مدار آرزو و هم مدار کنترل دوپامین در یک ناحیه از مغز کارشون رو شروع می‌کنن. مدار آرزو در بخشی از مغز که محرک شور و شوق و هیجان خاتمه پیدا می‌کنه، اما مدار کنترل در لوب‌های پیشانی که خاص تفکر منطقی کارش رو شروع می‌کنه. بخشی که براتون خوندم از کتاب دوپامین مولکولی با خواص شگفت‌انگیز به نویسندگی دانیل زد لیبرمن بود. این کتاب درباره دوپامین نوعی پیام‌رسان عصبی صحبت می‌کنه که نقش بسیار مهمی در وجود ما داره. نقش مهمی در حرکت، حافظه، پاداش، لذت، رفتار و حتی توجه و خواب ما. اینکه تغییرات خلقی و یادگیری در انسان چگونه اتفاق می‌افته. نویسنده با تکیه بر آمار و تحقیق‌های علمی درباره تأثیر این ماده بر جنبه‌های گوناگون زندگی انسان از جمله عشق، ورزش، اعتیاد، سیاست، خلاقیت و حتی مهاجرت و پیشرفت بحث می‌کنه. ممنون که با من در کتابیوم امروز هم همراه بودید.
خانم آقایان، همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من دارم گفتگو میکنم با آقای سید رضا سعیدی، بازی ساز و مدیر محصول بازی های رایانه ای. آقای سعیدی، خیلی جذاب شد برام از موتورهای بازی ساز اینا گفتیم. الان بریم سراغ صنعتش دوباره. کدوم کشورها میشه گفت پیشرو هستن تو دنیای بازی سازی؟ من همینجوری خودم چون مثلا داشتم فکر میکردم که مثلا دستگاه مثلا پلی‌استیشن و سونی اینا رو مثلا ژاپنی ساختن، احتمالاً بعد تو بازی‌سازی هم قوی باشن. آیا اینجوریه یا نه فقط دستگاهش سخت افزاری قوی هم؟
نه، واقعا ژاپن یکی از قطبای خیلی جدی بازی‌سازی دنیا هست. یه جورایی میشه گفتش فعلا در حال حاضر یک دنیا آمریکاه و پشت‌بندش یا حتی همتراز باهاش ژاپنه و توی قدم بعد، یعنی توی یه لیگ پایین‌تر احتمالاً اروپا و جدیداً هم که چین دیگه. چین یه کارایی داره میکنه توی یکی دو سال اخیر که داره به کوب با سرعت بالایی میاد توی بازیگرای اصلی. چین خیلی جدی نبود تو صنعت بازی‌های رایانه‌ای و محصولات خیلی چشمگیر عجیبی نداشت بخواد صنعت رو در واقع درگیر کنه. دیگه از یه پروژه‌های جدید مثل ووکانگ و اینا که ساختن، هم تونستن از لحاظ فنی به شدت قدم‌های جدی بردارن، هم از لحاظ کانتنت و محتوا. افسانه‌های چین رو به شدت زیبا اینا اومدن به تصویر کشیدن و در واقع باعث شدن که تو جشنواره‌های مختلف بین‌المللی شروع بشن، در واقع شروع بشه به نامزدی‌های اینا و نامزد شدن توی بخش‌های مختلف و الان هم دارن همچنان محصولات خوبی رو بر سال‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کنن.
جام جهانی داره برگزار میشه، مسابقات فوتبال، جام جهانی فوتبال 2026. الان بازی‌های رایانه‌ای و ورزش‌ها، ای‌اسپورت‌ها هم رایج شده و مثلا کشور مثل کره جنوبی خیلی خوب تو این حوزه فعالیت میکنه. این بازی های ویدئوی، بازی های آنلاین یا ورزش های الکترونیکی، ورزش های الکترونیکی آنلاین چی جوریه؟
ورزش های الکترونیکی خیلی این شکلی بودن که پرکیس بودن، یعنی دونه دونه. مثلا یک بازی انقدر بولد میشد، مثلا یه زمان وارکرافت انقدر جذاب میشد، کانتر استرایک انقدر مخاطب پیدا میکرد و بازی ها هم جنسن رقابتی بودن،
مثلا لیگ دارن.
آره، بعد آدم ها خودشون کوچولو کوچولو شروع میکردن با هم رقابت کردن، بعد هی جدیتر شد. کره‌ای که نام بردید یکی از اونایی که از قدیم الایام، از زمان استارکرافت، اینا در این حد بود که تبدیل شده بود به یک ورزش ملی در کشورشون و بازیکنه مثلا در واقع تیم ملی تور انگاری داشتن و خودشون با خودشون در رقابت بودن و در حوزه استارکرافت. و خب خیلی جدی دنبال میکنن. الان هم بازی های خیلی جونداری مثل لیگ آف لجند، دوتا دو در واقع، خود کانتر استرایک که دو مسابقات بین المللی داره که سالانه برگزار میشه با جوایز بسیار ارزنده و بزرگ، و واقعا گیمرها این شکلیه که یک مسیر حرفه‌ای برای رشدشون اونجا وجود داره.
الان درآمد اصلی یا بیشترین درآمد بازیسازها از فروش نسخه است یا مثلا پرداخته در برنامه ای؟
تقریبا میتونیم بگیم این روزا شده پرداخته در برنامه ای، چون یه حجم بسیار زیادی از همون عدد 300 میلیارد دلاری که فرمودید اختصاص میگیره به بازی های موبایل، که تازه بماند بازی های کنسولی هم مثل بازی مثل پابجی، مثل در واقع فورتنایت و اینها، اونها هم بازی رایگانی هن که خرید در اون برنامه ای در واقع درآمدشون رو رقم میزنه و عوض شده، یه ذره شیفت کردن به سمت خرید در اون برنامه. مخاطب ترجیح میده محتوای اولیه رو رایگان بگیره، بعد اگه دوست داشت توش پول خرج کنه.
بعد یه درو میبینیم گیمرها، بازیکنها که 24 ساعت شبانه روز طرف داره بازی میکنه، بعد میگه آقا خسته نمیشه برو خود کار کن، میگه آقا درآمد دارم من. یعنی چی؟ مگه نه بازی گیمر باید پول تازه پرداخت کنه بازی کنه؟ گیمرها مدل درآمدشون چه جوریه؟
آره مدل درآمدی های بچه‌ها یه مقدار عوض شده.
ما عدد رقم‌ها یه سریاشون دریافت می‌کنن، آدم میمونه مثلا چه جوری؟ خب مثلا تو با چه سازوکاری؟ چه
ببینید معمولا این شکلیه، مثلا چندین مدل، خیلی مدل‌های درآمدیشون زیاد. حالا اونایی که من مطلعم، من از زمان اون گیمر حرفه‌ای بودنم یه ذره گذشته، الان بیشتر بازی سازید. من خیلی از طول عمرم رو خرج گیم بازی کردن کردم، حالا یه ذره کم شده ولی آره گیمر حرفه‌ای بودم و همچنان هم سعی میکنم دور نشم ازش. و از این که اکانت دوستتون رو بیاد عزیزی رو بگیرن چون بازیشون قویه، مثلا لول آپش کنن، ببرن در رنکینگ های بالا پول بگیرن، بگم من تو رو رنک آپ میکنم، برو در مثلا لیگ سطح بالا، اکانت رو تحویلت میدم، این عدد رو به من بده.
کلش رو یادم، کلش آف کلنز بود فکر کنم ده. که تو این اپلیکیشن های آگهی یه عده میذاشن آقا مثلا اکانت کلش هم میفروشن تا مرحله فلان بردن.
آفرین. اصلا یه سری همین مثلا 5 تا اکانت با هم میآوردن بالا، بعد ارقی نداشتن نسبت بهش، میساختنش که بفروشدش، حالا پول در میآوردن.
تو حوزه تولید محتوا خب امر رایجیه، طرف مثلا میشین محتوای آموزشی، ویدئویی، تن سرگرمی تولید میکنه روی یوتیوب، میذاره بر اساس میزان بازدید که افراد میشینن سرگرم میشن، خب مثلا یه مانیتایزشن یه پول دریافت میکنن. الان من میبینم مود شده افراد از بازی کردن خودشون اسکرین کپچر کنن،
فیلم استریمینگ میکنن.
استریمینگ آره، حالا چون بازی گیمرز هم نمیدونم، فقط دارم میگم از بازیشون فیلم میگیرن، بازیشون رو میذارن رو یوتیوب، بعد میگن اینم برام درآمد داره. بعد سوال تو ذهنم اینه، یعنی یه عده انقدر بیکارن که میرن تو یوتیوب فیلمی که یه نفر رفته بازی رو انجام داده ببینن که چی بشه.
آها دلیل داره، چندین تا دلیل داره. اول از همه یکی از بحثا هست، البته بازی مقدار بر اساس سیاست‌های جدید مدیریت شده، ولی بازی‌های رایانه‌ای از قدیم الایام هم در نظر بگیریم برای قشر متوسط جامعه به بالا بود. همیشه یه سخت افزاری می‌خواست، ما بچه بودیم مثلا باید یه میکرو، یه آتاری، آره. سگای چیزی می‌گرفتیم، همه شاید نمی‌شد، کامپیوتر همه نمی‌تونستن بگیرن. الان هم همچنان باقی مونده، مثلا شاید تو خونه یه عزیزی کامپیوتر باشه، ولی کامپیوتر قوی که بازیای خوب جدید به روز اجرا کنه شاید اون بچه یا مثلا کودک و نوجوان دسترسی نداشته باشه.
میشینه
میبینه، این شوق اینو داریم که اون بازیه که من نمیتونم خودم بازی کنم، یه استریمر مورد علاقه میشینه مثلا بازی میکنه، ببینم بازیه چجوریه. این یه بحثشه. یکی هم خود اون افراد کانتنت کریئتورن، همون آدم باحال و شاید با نمک جذابی که نشسته داره بازی میکنه و مثلا اون لحنشون، شوخی هایی که موقع بازی میکنه، جزئیاتی که در رابطه با دنیای بازی میگه، اینا شاید براشون جذابه.
یا الان یه چیزی به ذهنم رسید، شاید یه عده که همون بازی رو تو کامپیوترشون رو گوشیشون دارن بازی میکنن، توی مراحلی گیر میکنن، نگاه میکنن ببینن اون چجوری رد کرده اون مرحله رو.
اینم یه دلیل دیگه. تازه خود تو همین دلیل یه سری بازی هستن بر اساس این قاعده ساخته میشن، مثلا بازی های آقای میازاکی مثلا الدن رینگ، دارک سولز ها و امثالهم، بازی انقدر مرموزه، انقدر جاهای متنوعی برای کشف کردن داره، میرن تو یوتیوب ببینن چه سوراخ سنبه هایی داره، کجاها رو برن کشف کنن، یاد میگیرن، میرن تو بازی خودشون انجام میده. اینم یه دلیل دیگه شه.
و اینکه الان بازی که تو ایران ساخته میشه، بازی خوبی که الان قوی و پرقدرت داره ساخته میشه، حدوداً، حالا اسم بازی هم نیاورد ایرادی نداره، حدوداً چقدر هزینه تولیدشون میشه و حدوداً از چه مرتبه‌ای بازش سرمایه داره، چقدر مثلا سوداوری داره؟ میخوایم شفاف ببینیم صنعت الان وضعیت چجوریه.
ببینید خیلی
کسی علاقه‌مند میشه ورود کنه به این صنعت؟
آره. تنوع زیاده یکم، یعنی بازه بزرگی است واسه صحبت کردن. من حالا محصولاتی که خودمون درگیرش بودیم، من همه رو سعی میکنم تبدیلش کنم به عدد رقمای الان. مثلا خب یه پروژه 4 سال پیش بوده، بعد با عدد رقمای مثلا حقوق بچه‌ها تو الان در نظر بگیر. تو سال 1405 اگه مثال میزنم یه پروژه قرار باشه یه سال دو سال طول بکشه، مثلا تو اوردر 20 میلیارد تا 40 50 میلیارد میتونه هزینه‌اش بشه اگر مثلا تیم 20 نفره داشته باشه. این میشه اسکیل مثلا بازی محافظان کوچکی که ما ساختیم.
405 بخواد ساخته بشه،
آره، از 405 به بعد بخواد ساخته شه مثلا 40 میلیارد 50 میلیارد خرجشه.
خب
ولی نکته اینه که خب بازی گرونی بود مثلا محافظان کوچک، خب، یا بازی قبلی ما هم یه بازی بود به نام تستامنت، اونم 90 نفر آدم روش کار کرده بودن به مدت 4 سال. من اونجا طراح ارشد بودم و اون بازی هم بین المللی منتشر شد. اونم الان فکر کنم بخوام تبدیل کنم، بعد فکر کنم رو 100 میلیارد تبدیلش کنم، 80 میلیارد، آره، تبدیلش کنم.
100 میلیارد باشه با تاجی بین المللی بوده، راحت فکر کنم مثلا 700-800 میلیارد باید بتونه برگردونه دیگه، راحت.
توقع این میره دیگه، ولی خب نه دیگه، اینطور نیستش. ریس های ریسک های ریوارد، یعنی یا شکست خیلی بد یا موفقیت چشمگیر.
زمان اون روی پایین سوال آخر رو میکنم. اصلا هر چقدر این پول باشه مهم نیست. با توجه به شرایطی که ما متاسفانه دوچارش هستیم و تحریمایی که داریم، این فروشای بین‌المللی سوالی اصلا اگه بازی خارجیش بخواد آنلاین هم برگزار بشه، این پوله چجوری وصولش میشه؟ پولا رو
راهکارهای وجود داره. نه مشکل نیست، ما همین الان بازی خوبی داریم که تو مدت زمانی کوتاه مثلا یه سال ساخته شدن و با یه در واقع واسطهایی، مثال میزنم با یک شرکت دومی در خارج از ایران در واقع قراردادی بسته میشه، ناشر میشه اون شرکت، پولا میره به حساب اون شرکت، یک مراوده مالی بین دو شرکت به صورت بی تو بی برقراره. اینا با هم مراوده مالی میکنن که پروژه های خیلی خوبی هم داریم تو ایران که موبایلی هن و به شدت درآمدهای خوبی دارن، شاید چند صد هزار دلار ماهانه و همین الان هست تو ایران.
پیش مثلا کوزگر میریم، پیش خیلی از مشاغل سنتی میریم، طرف بگه آقا بیام تو این کار، آقا نه تو این کار عمرمو گذاشتم و برو یه چیزی نون آب داشته باشه. شما توصیه میکنید افرادی که علاقمند باشن بخوان به صنعت بازسازی ویدئویی وارد بشن و کار بکنن یا نه دردسرش و این چیزش خیلی زیاده،
یه چیز
سوداوریش براشون؟
ببینید هر همین حرف شما، هر کاری تو دلش که بریم سخته دیگه، قبوله؟
بله.
کوزه‌گره هم ناراحته، همه ناراحته،
ولی بعضی شغل حاشیه سودشون خیلی زیاده.
خیلی، آره. بازی سازی چیزی که به نظر من بچهای صنعت رو نگه میداره علاقه شونه. کسی که بازی ساز میشه، برعکس دیدید پدر مادرای ما میگن در کنار علاقت مثلا بیا برو پزشک شو، حالا در کنارش مثلا فلان چیزو ادامه بده. بازی سازی از اون چیزاست، هیچ وقت هیچ والدینی هیچ کسی نمیاد قلمون بده
برو بازی ساز،
آره بیا برو بازی ساز شو، نداریم. پس ماهایی که تو بازی سازی هستیم از کجا اومدیم؟ کسی قلمون نداده، مشوق بیرونی معمولا خیلی نبوده،
عاشقش
پس عاشقش بودیم. آفرین. این عشق باعث میشه سختیای مسیر رو تحمل کنیم. مسیر سخته مثل هر کاری، یا ذره پوسکلوف بیان تو بچه ها اگه میان تو، ولی خوش میگذره توش، آخرش ثمره کار دلنشینه واقعا.
خیلی سپاسگزارم از شما سرزاد سعیدی، بازیساز و مدیر مسئول بازی های ویدئویی. خیلی یاد گرفتم، خیلی سوال دیگه هنوز تو ذهنم هستش که امیدوارم فرصتی باشه که باز هم با شما گفتگو داشته باشم. من یک دو تا نمونه کارهای شما رو پیشتر که دیده بودم، من به شنوندگان دارم میگم خدمت شما عزیزان شنونده، از نظر گرافیکی فوق‌العاده قوی و زیبا و خوش رنگ و لعاب و واقعا در حد بازی‌های جهانی بود، چیزی که من دیدم و باورم نمی‌شد این کار اصلا تو ایران بخواد ساخته بشه. خیلی ممنونم که تا این لحظه برنامه رادیوم رو شنیدی. از شما هم سپاسگزارم آقای سعیدی. و من احسان مرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه، سرکار خانم اکرم زمانی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
میخواستم بذارم به جاده ولی بیمه ماشینم تموم شده.
چرا نگرانی؟ با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک سریع بیمت رو تمدید کنی.
جدی میگی باشتی؟ چی جوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
پولشو چی کار کنم؟ الان دست دوبارم خالیه.
هم میتونید نقدی بخرید هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
اینقدر راحت؟
از این راحت‌تر نمیشه. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
شب شد روز شد، شب شد روز شد، شب روز شب روز شب شد روز شب شد روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشته تو توی همه ثانیه هم، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از دل سمت من میاد، حسی که هم لحظه ده با عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام به قلب هایی که با یک آهنگ عاشق‌تر میشن. اینجا حس تازه است.
به دستت می سپارم اختیارم، بیا این تو ما این قلب زارم به تو دوچارم. اش تو که آرام جانی، چرا بس بی وفایی دل فریبی پر ماجرایی؟ رحمی ایش نداری، شبیه قهوه های قاجاری، برای کشتنم چشم انتظاری، چرا داری سر ناسازگاری من را از من گرفتی؟ نباشی من خودم را هم ندارم، شده دیوانه اسم مستعارم، من این دیوانگی را دوست دارم. دیگر چیزی نمانده، بیفتم از ثباتا به دست تو اسیرم، منم ماهی تو قلا. رحمی ای عشق نداری، شبیه قلبه های قاجاری، برای کشتنم چشم انتظار، چرا داری سر ناسازگار من را از من گرفتی؟ نباشی من خودم را هم ندار، شده دیوان اسم و سارم، من این دیوانگی را دوست دارم.
سلام، پژمان مبرا هستم. آخرین آهنگای منو از برنامه حس تازه از شبکه جوان بشنوید.
گفتن از تو اوج عشقه، گفتن از تو یه ترانه است، دعوت چشمای خیست به یه بزم شاعرانه است، با تو بودن یه یازه واسه من مثل هوایی، توی هر لحظه عمرم از تو مونده رد پایی. تو مثل یه رود جاری، تو دل خوش که کبیری، آتش حضور شبنم تو گلای گرد سیری، بازی مرغای عاشق توی زیر آمم موجی، شادی لحظه پرواز تو خود نقطه آجی، خواب نیلوفر آبی توی برکه های نوری، واسه گذشتن از شب آخرین راه عبوری، دست تو دست ستاره شب و پشت در نگه دار، ما و مهمون دلت کن عشق و به قصه ها نسوار. بزم شاعران است، با تو بودن یه نیازه واسه من مثل هوایی، توی هر لحظه عمرم از تو مونده رد پایی.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
بیمه ماشینم تموم شده، نمیتونم با ماشین خودم برم دانشگاه.
قصهشو نخور، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمه تو تمدید کنی.
جیتی میگین آقا؟ چطوری؟
برو تو سایت ازگی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه‌تر بود همونو بگی.
آخه من هنوز حقوق نگرفتم.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش‌پرداخت.
وای ممنونم آقا.
بیمه رو بی درد سر با ازگی قسطی بخر.
شب شد روز شد شب شد روز شد روز شب روز شب شد شب شد روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سوال
روایت
گفتگو
خبر
میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان.
به نام خدا و سلام، من فاطمه عبدلی هم اکنون گفتگو میکنم با آقای عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران. سلام روز بخیر آقای هاشمی، لطفا بفرمایید وضعیت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران در چه شرایطی قرار داره؟
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو جوان. از ابتدای سال جاری تا امروز تقریبا 5,600,000 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط دولت خریداری شده، تقریبا برزش 280 همت. یکی از این مقدار تقریبا 62 همت پرداخت شده و ما باقی مطالبات گندمکاران هستن که فعلا چیزی پرداخت نشد. امسال خوشبختانه با بارندگی های زمستانه و بهاری که اتفاق افتاد، حتی مزارع دیم ما هم راندمان تولیدشون خیلی خوب و برآورد میکردیم که ما چیزی بین 13 تا 14 میلیون تن تولید در سراسر کشور داشته باشیم و برآورد خریدمون هم به صورتی بود که امسال دیگه بی نیاز میشدیم و خودکفا میشدیم. ولی با توجه به وضعیت پرداخت و چه گندم های خریداری شده، کشاورزانی هستن که از 15 اردیبهشت تا حالا هیچ پولی دریافت نکردن، بقیه هم تقریبا 50% پولشون رو دریافت کردن. این آسیب زده به بحث خرید، یعنی به این صورت که الان ما نسبت به سال گذشته تقریبا یر به یر هستیم، علارغم این که الان باید حداقل ما 8 میلیون تن خرید داشتیم. علتش همین پرداخت نابهنگام و رسوب مطالبات گندمکارانه که این باعث شده که سه مورد پیش بیاد. یک، کشاورزانی هستن که گندم خودشون رو الان تنبارهای خودشون نگه داشتن. دومین مورد خرید دلالها و واسطه ها هست که از بابت پرداخت پول و گره کشایی از مسائل اقتصادی و معیشتی گندمکاران، اینم بحث بدی نیست چون در جای خودشون اینا انصافا نعمتهایی هستن که کشاورزانی هستن که پول احتیاج دارن، اینا حتی اینکه زیر قیمت هم خریداری بکنن به داد کشاورزان میرسن، دلال ها واسطه ها یا میخرن انبار میکنن بعدن باز میفروشن به این چرخه یا به نحو دیگه. سومین مورد که خطرناکه، ریزش گندم خوراک انسان به کارخانجات تولید خوراک دام طیوره که من حدس میزنم که تا حالا حداقل یک و نیم میلیون تن از این گندم خریداری شده برای تولید خوراک دام و طیور، که این بحث خوبی نیست. یعنی گندم انسان صرف میشه برای خوراک دام و طیور، یه مقداری هم یا به صورت مستقیم یا توسط دلال ها و واسطه هایی خریداری میشه، احتمال قاچاق به کشورهای همسایه هست با توجه به قیمت بالای گندم در کشورهای مجاورمون. اینا عواملی هستند که ما الان از یادم خدمتتون که نزدیک 5,600,000 تن خریداری کردیم، این خلأ و حفره ایجاد شده ای که پیش بینی میشد که تا این تاریخ حداقل باید 8 میلیون تن گندم خریداری می کردیم، به این صورت و به این طرف متاسفانه هرز رفته، ریزش کرده. امیدوارم انشالله استانهایی که در حال برداشت هستن، مخصوصا استانهای شمال غرب کشور و استانهای سردسیر که هنوز دارن برداشت میکنن، انشالله تمهیداتی از طرف دولت فراهم بشه که پرداختا به موقع انجام بگیره، که کشاورز مزرعه‌اش که برداشت کرد بلافاصله بفروشه به دولت، چون گندم هایی که الان